الرحمن الرحيم. بحثمون در شمردن ادله ای بود که برای اثبات واجب طالع از طریق دیگران اقامه شده بود، تا بعد از اینکه این ادله شمرده شدن با دلیل خودمون مقایسهشون کنیم و ببینیم که کدومشون ترجیح دارن. اولین دلیل رو که از طریق ماهیت پیش آمده بود ذکر کردیم و از این دلیل علاوه بر اثبات واجب تعالی توحیدش رو هم نتیجه گرفتیم. اما دومین دلیل سلام علیکم از طریق جسم شروع میکنه. میفرماد که ثابت شده در طبیعیات که جسم مرکب است از هیولا و صورت و این ترکیبش هم ترکیب اتحادی است. ترکیب همونطور که سابقا عرض شده به دو قسم تقسیم میشه: ترکیب اعتباری و ترکیب اتحاد و حقیقی. اعتباری اونی که از جمع شدن اجزا شیء دیگری درست نشه، مثل لشکر که با جمع شدن اجزایش شیء ثالثی درست نمیشه بلکه بازم همون مجموعه افرادند. اما ترکیب حقیقی اونیست که با اجتماع اجزا شیء ثالثی که خاصیتی غیر از خاصیت اجزا داره به وجود میاد. این ترکیب حقیقی گاهی انضمامی است و گاهی هم اتحادی. در انضمامی دو جزء هر دو کنار هم قرار میگیرند و در اتحادی در انضمامی دو تا وجود اجزا که اگر دو تا باشن دو تا وجود دارن، نه یک وجود. ولی در اتحادی دو جزء وقتی که با هم مرکب میشن به یک وجود موجود میشن. در ترکیب اتحادی اجزا با هم تلازم دارن و معیت فی الوجود دارن. تلازم رو قبلا گفتیم بین علت و معلول یا بین معلول ای علت ثالث است. و چون خب بعد از این بیان ذکر میکنیم که بین هیولا و صورت که دو جزء جسمند ترکیب اتحادی است. اولا ترکیبشون حقیقی است چون بعد از اینکه جسم وجود میاد خاصیتی غیر از هیولا و صورت داره. ثانیاً این ترکیب اتحادی است و هرگز از هم جدا نمیشن، انضمامی نیست. تلازم هم دارن اما تلازمشون به این صورته که هر یک به دیگری محتاجه، اما علاوه چنین غیر دائر. صورت به ماده محتاجه برای صورت به ماده محتاجه برای اینکه تشخص پیدا کنه و ماده به صورت محتاجه برای اینکه فعلیت پیدا کنه. هر کدام به دیگری محتاجند و به خاطر همین احتیاجه که با هم تلازم دارن. تا اینجا که بیان کردیم تلازم هیولا و صورت روشن شد و معلوم شد که این دوتا به هم دیگه متکی هستند و به هم محتاجند. اگر به هم دیگر محتاجند نمیتونیم یکیشون رو خالق دیگری قرار بدیم به دلیل احتیاج. اونی که محتاجه نمیتونه خالق اون محتاجون اله باشه. پس باید خالقی غیر از خودشون، غیر از جسم، باید برای جسم داشته باشیم و اون خالق خودش نمیتونه جسم یا جسمانی باشه، زیرا که اگر بخواد جسم یا جسمانی باشه همین وضع خواهد داشت. یعنی اونم مرکب میشه من الهیولا و سوره و تلازم بین دو جزش برقرار میشه و خودش نمیتونه موجود خودش باشه، موجودی غیر از خودش میخواد. برای اینکه بالاخره به یه جا ما منتهی کنیم این موجود را که محتاج به غیر نباشه، ناچاریم که بگیم این موجود جسم نیست. به این ترتیب ثابت میشه که ما غیر از اجسام و جسمانیات در جهان خارج مجردات هم داریم، مجردات تامه که میتونن موجود باشن. نه مثل نفس که اونم خودش به نحوی محتاجه. مجردات تامه، مجرد تام یا خداست یا وجهی من وجوه خداست که عبارت از عقوله، و هر کدوم رو که شما از این دلیل نتیجه بگیرید واجب اثبات میشه. که نتیجه بگیرید که ما مجرد تامی که خداست داریم، خب این مستقیما واجب تعالی نتیجه گرفته شده. که نتیجه بگیرید که ما واجب مجرد تامی که وجهی از وجوه خداست داریم، بازم واجب تعالی نتیجه گرفته شده، منتها با واسطه. یعنی مستقیم نگفتیم که واجبی داریم، گفتیم وجهی از وجوه واجب داریم. خب اگه وجه داریم خودش هم داریم، اگه وجه واجب باشه خود واجب هم هست. این دلیل همونطوری که توجه میکنید ملزم نیست که حتما واجب تعالی را ثابت کنه، فقط یه مجرد تام ثابت میکنه. این مجرد تام یا واجبه یا بالاخره دلیل علی ای حال تمامه. نه دیگه، اگه منکر هیولا باشه این برهان به دردش نمیخوره. این برهان به درد کسانی میخوره که هیولا و صورت رو و ترکیب اتحادیشون رو تلازمشون این حرفا که گفتیم قبول داشته باشه. یکی از این مقدمات رو انکار کنه برهان پیش او ارزش نداره. و منها طریق الجسم، از جمله ادله‌ای که برای اثبات واجب تعالی اقام شده طریقی است که برهانی است که از طریق جسم وارد شده. از طریق جسم وارد مسئله میشه و با توجه به جسم ثابت میکنه که ما خدایی داریم، واجب داریم. از طریق جسم و ترکب الجسم من الهیولا و سوره و کون کل من هما لتلازم هما و معیت هما فی الوجود مفتقرن الى صاحبت ها. این مفتقرن خبر کونه، یعنی و باز با توجه به این که هر یک از هیولا و صورت به خاطر تلازم و معیت در وجودی که دارن مفتقر به همراه خودشون هستن، ماده به صورت، صورت به ماده محتاجه، هر دو به هم محتاجن. اگر هر دو به هم محتاجن هیچ یک نمیتونه موجود دیگری باشه، چون محتاج که محتاج نلعی رو خلق نمی کنه. فلهما موجدون غیرهما، باید موجود غیر خودشون داشته باشن. فلهما موجدون غیرهما، غیر از خودشون باید موجودی داشته باشن که اون موجود لا یکون جسمن ولا جسمانیان، نه جسم باشه نه جسمانی، ولی لا یک جسم و جسمانی باشه باز همین وضع داره. یعنی مرکب میشه من الهیولا و سوره و همین حرفا در موردش میاد، بازم محتاج میشه. وقت ما به چیزی که بتونه حاجت رو براره نمیرسیم، به اون آخری، برای اینکه بالاخره یه موجودی پیدا کنیم که حاجتمند نباشه تا این مشکل در موردش پیش نیاد، باید قائل بشیم به موجودی که جسم یا جسمانی نیست. جسم معلومه چیه، همون مرکب من الهیولا و سور است. اما جسمانی یعنی حال فل جسم، یعنی متعلق فل جسم، اونم نه متعلق به عنوان تعلق تدبیری. مثلا نفس تعلق به جسم داره اما تعلقش تعلق تدبیریه، اونو نمیگن جسمانی. نفس جسمانی نمیدونن، مجرد میدونن. مثل صورت نوعیه که در ماده حلول میکنه، تعلقش به نحو تعلق حلولیه. این چنین شیئی رو که در جسم حلول کرده بهش میگن جسمانی. جسم ازش روشن، جسمانی هم یعنی اون چه که حاله در جسم. در اون عبارت قبل داشتیم لتلازم هما و معیت هما فی الوجود. معیت عامه، سلام علیکم، هم شامل معیت به نحو تلازم میشه هم شامل معیت به نحو اتفاق میشه. اگر ما معیت را در اینجا به عموم خودش باقی بگذاریم و معیت هما بر لتلازم هما عطف شده، از باب عطف عام برخاست. اما احتمالا در اینجا معیت به همون معنای تلازم به کار رفته، معیت اتفاقی اصلا مراد نبوده، مسلمه که مراد نبوده، نمیتونسته هم مراد باشه. چون منظور از معیت هما فی الوجود یعنی معیت استمراری، و در معیت اتفاقی استمرار نیست. پس معیت استمراری منظوره و معیت استمراری با تلازم یکیه، بنابراین معیت هما فی الوجود عطف مترادف بر مترادف میشه، نه عطف آن برخواست. هر کدوم قرار بدین بهتری منتها دومی، هر کدوم قرار بدین درسته منتها بهتری دومی بهتره. و ایزن الاجسام متناهیتون، این هم از طریق دلیلی است از طریق جسم که ثابت میکنه ما مبدعی که یا واجب تعالی است یا وجهی از وجوه واجب تعالی است داریم. میگه اجسام متناهی اند. اجسام متناهی اند یعنی تعدادشون متناهی اند، یا اینکه مجموعاً بعد متناهی دارن، یا قوه‌ای که در اجسام هست قوه متناهی است و تأثیرش تمام میشه، تأثیرش دائمی نیست، هر سه جور معنا میشه. اجسام متناهی یعنی تعدادشون نامتناهی است، اجسام متناهی یعنی تعدادشون متناهی است، اجسام متناهی یعنی مجموعه اجسام بشه کل عالم ماده باشه. اگه ملاحظه کنید ببینید اول داره آخر داره، پس متناهی است که تناهی ابعاد اسمش میذارن. منظور از تناهی ابعاد نه اینه که این جسم خاص متناهی است، هر کسی میدونه، احتیاج به اثبات نداره. دلیلی که بر تناهی ابعاد آوردن خواستن بگن ابعاد کل جهان ماده متناهی است، که جهان ماده تا اون آخر تا بی‌نهایت نمیره بلکه یه جا ختم میشه. پس اجسام متناهی یعنی مجموعه اجسام که همین عالم ماده است متناهی است. و سومی که بگیم قوای اجسام، نیروی اجسام که در اجسام هست نامتناهی متناهی است. البته سومی بهتر از هم است که ما این سومی رو بگیم. اجسام متناهی هم به لحاظ قوهشون، خلق همونطور که میدونید نامتناهی است، ایجاد نامتناهی است، یعنی از ازل ایجاد شروع شده بنابر نظر فلاسفه تا ابد ادامه پیدا میکنه. اگر جسمی بخواد خالق باشه، موجد باشه، باید نیروی نامتناهی داشته باشه تا بتونه این موجودات نامتناهی رو ایجاد کنه. و در جای خودش ثابت شده که نیروی اجسام متناهی است. پس اگر نیروی اجسام متناهی است و ما اجسام رو موجد بدونیم، باید موجودات رو متناهی بدونیم، چون نیروی موجدشون متناهی است. و چون میبینیم موجودات نامتناهی هن، باید برای ایجادشون نیروی داشته باشیم نامتناهی. و نیروی نامتناهی جسم یا جسمانی نیست، بلکه مبدع یعنی مجرد تامه. این مجرد تام به این دلیل ثابت میشه، حالا یا واجب تعالاست یا اینکه بچی از وجوه واجب تعالاست. و همون طرح که عرض کردم توجه میکنه که این دلیل میگه نیروی اجسام متناهیست و متناهی نمیتونه ایجاد نامتناهی داشته باشه. پس ایجاد نامتناهی رو که در جهان خارج مسلمن هست باید به عهده مجرد بذاریم، نه به عهده جسم و جسمانی. و مجرد اگر باشه یا واجبه یا بچی از وجوه واجبه. به این ترتیب ثابت میشه که واجب تعالی داریم. اما اگر اجسام متناهی باشند، تعداد عددن متناهی باشند، یا مجموعه اجسام بعدشون متناهی باشه، که مقدارن متناهی باشه، چه عددن متناهی چه مقدارن متناهی باشه، دلیل تکمیل نمیشه مگر به همون صورت که عرض کردم که بازم از طریق قوه نامتناهی پیش بریم. بگیم تعداد متناهی هن، هر کدوم بخوان موجد باشن، اگه مجموعه هم بخوان موجد باشن میتونن موجد موجودات متناهی باشن. یا مقدار متناهی است، مقدار متناهی قوه متناهی داره و اگر بخواد موجد باشه باید موجودات متناهی رو ایجاد کنه، در حالی که موجودات در خارج نامتناهی هست پس باید موجد نامتناهی داشته باشه. موجد نامتناهی جسم یا جسمانی نیست پس مجرد. یعنی در هر کدوم در هر صورت باید بالاخره به اون قوه به متناهی بودن قوه جسم یا جسمانی بپردازیم تا دلیل تکمیل بشه. بله، وجود مبدع هر چقدر احتیاجی نداریم به این که ما علاوه بر مبدع یا مجرد تام چیزی رو اثبات کنیم. همین اندازه که ثابت بشه موجود مجرد، ما اون وقت تردید میکنیم، میگیم یا، یعنی با اما، یا این مجرد واجب تعالی است که ثبت المدعا، یا واجب تعالی نیست بلکه عقوله که عقول وجهی از وجوه واجبن بر طبق مبنای خود فلاسفه. متکلمی که عقول قبول ندارن، فلاسفه اگر عقول رو ثابت کردن واجب ثابت میشه، احتیاج دیگه به اثبات نداره، چون عقول وجهی از وجوه واجب تعالان و در سوق ربوبی جاشونه. اگر اینا در سوق ربوبی هن پس ما ربی داریم که اینا در سوق ربوبی هن. اگر اینا وجهی از وجوه واجب هن پس ما واجبی داریم که اینا وجهی از وجوهش هن. نیست، دیگه احتیاج به اثبات نداره. همین اندازه که عقلی و عقل مجردی ثابت شد با مبنای خودمون که این عقل وجهی از وجوه واجب زمینه میکنی، واجب تالا نتیجه گرفته میشه. مبنای دیگه، دلیل دیگه نمیخواد، همون مبانی خودمون کافیه. لذا در تمام این ادله که حساب میکنید نگاه میکنید، نه در تمام، در خیلیاش ایشون فقط موجود مجرد ثابت میکنه، واجب ثابت نمیکنه. موجود مجرد ثابت میکنه، دلیل تمام، در دلیل رو تمام میگیره. چون اگر موجود مجرد ثابت شد، یا اون موجود مجرد واجبه یا وجه من وجوه واجبه، که میشه در هر دو صورت واجب ثابت میشه. البته در دلیل چهارم یا دلیل پنجم، اگه ما این دلیلی که داریم میخونیم دو تا به حساب بیاریم، چون ایزن یه دلیل جداییه، اگه این دو تا به حساب بیاریم دلیل پنجم، اگر یکی به حساب بیاریم دلیل چهارم، که دلیل معرفت نفسه، ایشون در اون آخرش اضافه اشاره میکنه که این دلیل یا واجب رو ثابت میکنه یا ملکی از ملائکه مقرب واجب رو ثابت میکنه، که تصریح میکنه به این مطلبی که عرض میکنه. در جای دیگه این تصریح رو نداره، ما از اون تصریحش باید اون مجملات دیگرش رو مفصل کنیم و روشن کنیم. و ایزن الاجسام متلاهیتون و لها موجود غیر جسم، موجود غیر جسمی برای اجسام هست، که گفتم چرا موجود غیر جسم داره، چون متلاهی که باشن قوهشون متلاهیست، قوه متلاهی نمیتونه موجود باشه، چون اگر هم موجود باشه نامتلاهی رو نمیتونه ایجاد کنه، در حالی که خلق نامتلاهی هست. فشهدت این تناهی اجسام، این متناهی بودن اجسام، یا فشهدت خود این اجسام متناهی به وجود مبدع، به این که یک موجود مبدعی هست، که اون موجود مبدع یعنی اون موجودی که از نیست هست میکنه، یعنی چیزی رو که نیست به وجود میاره. ما ها میتونیم چیزی رو که هست با تغییر شکل چیز دیگر بکنیم، ولی این چیزی رو داریم و چیزی دیگری از توش رو وجود میاریم، از نیست نمیتونیم چیزی رو هست کنیم. اما مبدع یعنی واجب تعالی این کار رو میکنه، از نیست به هست میاره. این معنای ابداع در اینجا. معنای ابداع هم داریم که به معنای خلقیست، که خلق کردنیست که مسبوق به ماده و مدت نباشه، که اونم برمیگرده به همینی که الان عرض کردن، فرقی نمیکنه. هر کدوم از دو تفسیر رو بگیریم معالش یکیه. خب اما دلیل سوم یا چهارم از طریق حرکته، یعنی از طریق حرکت ثابت میکنیم که واجب تعالی موجوده. حرکت دو قسمه، حرکت مستقیم و حرکت مستدیر. حرکت مستقیم متناهیه، اول داره آخر داره، اما حرکت مستدیر رو ادعا میکنن که نامتناهیه، مثل حرکت افلاک که از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره. حرکت مستقیم رو اثبات میکنن که بالاخره به آخر میرسه، حرکت مستقیم نمیتونه نامتناهی باشه، به خصوص اگر ما ابعاد جهان رو متناهی بدونیم، حرکت مستقیم هم بالاخره در یکی از این ابعاد جهان اتفاق میفته، با آخر جهان، به آخر جهان که رسید متوقف میشه. هیچ وقت حرکت مستقیم نمیتونه تا بی‌نهایت بره، اما حرکت مستدیر رو گفتن بی‌نهایت. حرکت مستدیر که حرکت فلک بی‌نهایته، و این حرکت دو تا، و این حرکت یک کار انجام میده و اون تشکیل زمانه. زمان همونطور که در جای خودش گفته شده به معنای مقدار حرکته، زمان به معنای مقدار حرکته. حالا حرکت هر چی میخواد باشه، حرکت ماها هم مقدارش حساب کنید میشه زمان ما، عمر ما، حرکت هر موجودی. و یک زمانی هم بارم عرض کردم ظاهرن که دیدن اگر بخوان حرکت، مقدار حرکت هر موجودی رو زمان همون موجود حساب کنن، یک قاعده منضبطی دستشون نمیاد، چون هر موجودی حرکت خاص رو داره، از زمان خاص رو داره. گفتن بیاییم یک حرکتی رو که همگانی قبولش بکنیم، مقدار اون حرکت رو به عنوان زمان، به عنوان معیار زمان بپذیریم، و بعد همه اشیا رو با اون معیار مقایسه کنیم. گفتن فلک رو، حرکت فلک رو ملاحظه میکنیم، مقدار حرکت فلک رو به عنوان زمان کلی به حساب میاریم و اشیاء دیگر رو با این زمان میسنجیم. مثلا زد که یه حرکت مخصوص خودشو داره، دیگه حرکت مخصوصش رو نگاه نمیکنیم، نگاه میکنیم ببینیم تو حرکت فلک با حرکت فلک چقدر این همراه بوده. ببینیم از سال مثلا 1320 تا سال 1360 مثلا این همراه حرکت فلک بوده، میگیم عمرش 40 ساله. عمر خودشو دیگه حساب نمی کنیم، عمرشو یعنی حرکت خودشو حساب نمی کنیم، حرکت فلک رو حساب می کنیم، این رو با حرکت فلک می سنجیم، میگیم این همراه حرکت فلک بوده. ببینیم حرکت فلک چقدر ازش گذشته، این همراهش هم همونقدر گذشته. این نحوه تعیین زمان بود. پس زمان همیشه با حرکت فلک سنجیده میشه. و کدام فلک؟ کدام فلکی که میتونه حرکتش زمان ساز باشه؟ فقط فلک اطلس. بقیه افلاک زمان ساز نیستن، چون حرکت اونها رو ما معیار قرار ندادیم. حرکت اونها زمانه، مقدار حرکت اونها هم زمانه، ولی اونو ما معیار قرار ندادیم. ما معیارمون حرکت فلک اطلس بوده. فلک اطلس در هر شبانه روزی یک دور تماما دور خودش میچرخه و تمام افلاکی رو که درون خودشه یک دور کاملا میچرخونه. به طبع اون افلاک درونی خودشون حرکت مستقل خودشون رو دارن، که مثلا ماه 28 روز خورده ای، خورشید 365 روز، هر کدوم اینا یه حرکت مخصوص خودشون رو دور زمین، حالا برابر حیات قدیم حرکت خودشون دور زمین دارن، حرکت مخصوص با مدت مخصوص. اینا هیچ کدوم معیار ما نیستن. معیار ما حرکت فلک اطلس، یعنی آخرین فلکه، که اون فلک هر 24 ساعت یک بار دور خودش میچرخه. ما اگر 365 تا 24 ساعت حساب کنیم میگیم یک سال. باز 100 تا از این یک سال ها حساب کنیم میگیم یک قرن. به این ترتیب زمان رو ملاحظه میکنیم. پس سازنده زمان کیه؟ به نظر ما سازنده زمان و راقم زمان به نظر ما فلک اطلسه. چرا فرق؟
اون فلک اطلس پس او کبی نداره که دیده بشه حرکتش، پس چطور میتونه میدونه قرار
بگیره؟ ما هیچ کدوم از این حرکت ها رو نمیبینیم، حرکت هیچ فلکی رو، حرکت نه، ستاره حرکت نمی کنه، سیاره حرکت می کنه، ستاره حرکت نمی کنه. به هیئت قدیم ستاره حرکت نمی کنه، به هیئت قدیم ثوابت حرکت نمی کنن. هر هفتاد سال فلک ثوابت یک درجه حرکت می کنه. 70 سال یا 71 سال یک درجه حرکت می کنه. این رو میگن حرکت همون فلک اطلسه. فلک اطلس رو مثل فلکی فرض کنید که چرخنده داره، که میچرخه همه اندرون خودشو میچرخونه، خود ثوابت نمیچرخه. لذا فردا و این فردا شب میبینید در همون زمان از همون جا طلوع شد، در خلاف ستاره زهره مثلا یا ستاره مشتری. امشب اگه از این نقطه طلوع بکنه فردا شب یه خونی برتر طلوع میکنه، این پیداست که چرخیده، خودش چرخیده. اما فلک ثوابت اینطور نیست. فلان ستاره رو ببینید امشب اینجا طلوع میکنه، یک سال بعد هم میبینید همینجا طلوع کرد. بعد خب همون حرکه فلک هشت نهم داری میچرخونتش، خودش چقدر گشته، خود فلک ثوابت چقدر گشته، خود فلک ثوابت نگشته. هر 70 سال یه درجه میچرخه، هر 70 سال یه درجه حرکت میکنه، هر 70 سال یه درجه حرکت میکنه. پس خود فلک ثوابت حرکت چندانی نداره که قابل حساب باشه. اون حرکتی که شما در شب میبینید، شب ستاره رو اینجا میبینید، صبح میبینید اونوره، این حرکت فلک اطلس بردتش اونور. هر فلک خودش حرکتش نداده، به دلیل اینکه فردا شب از همونجا طلوع میکنه. در خلاف ستاره مثلا زهره یا مشتری یا مریخ که همین شبا بعضیاشون دیده میشن، احتمالاً مریخ دیده میشه، ستاره پرنوریست، از زودتر از همم دید رو اصلا دیده میشه، اول شب میتونید ببینیدش. چند شب پیش من میدیدم، اشان دوباره نگاش نکردم. علای حال این ستاره رو شما ببینید، شب اول شب اونجاست، آخر شب مثل بقیه ستاره میره جای دیگه، چرا محو بشه؟ ولی فردا شب از همون جایی که دیشب طلوع کرده طلوع نمیکنه، از یه جای دیگه طلوع میکنه. این پیداست خودش حرکت میکنه، این حرکتش منحصر به حرکت فلک اطلس نیست، خودش هم داره حرکت میکنه. خب این مباحثی نیست که واردش بشیم، از بحث بیرون میریم. علای حال حرکت فلک اطلس رو به عنوان حرکت زمانساز حساب کردن و گفتن راقم زمان فلک اطلس. اما مکان، جهات، جهات رو ما میگیم شش تا، فوق و تحت، یمین و یسار، قدام و خلف. این شش تا رو ما میگیم جهات، جهات سته. ولی فیلسوف این جهات رو قبول نداره. فیلسوف میگه جهات فقط دو تاست، فوق و تحت. یمین و یسار دو جهت اعتباری هست، دو جهت اضافی هست. شما جهات رو عوض کن، یمین یسار عوض میشه. قدام و خلف هم همینطور، قدام و خلف هم اعتباری هست و نصفی. اینا رو ما نمیتونیم جهات حقیقی به حساب بریم. جهات حقیقی دو تاست، یکی فوق یکی تحت. تازه فوق و تحت هم نصفی داره. این سقفی که این کفی که الان ما روش نشستیم کف است نسبت به این سقفی که بالا سر ماست، سقف است نسبت به اونی که پایینه. یعنی همینی که الان تحت نسبت به اون سقف، فوق است نسبت به کف پایینی. هر فوقی رو با مادون خودش بسنجید میشه تحت، هر تحتی با ما فوق میشه، فوق با مادونش میشه فوق. پس فوق و تحت هم میشن نسبی. اما ما یک فوق و تحتی داریم که نسبی نیستن، برخلاف قدام و خلف. قدام و خلف همشون نسبی هستند، یعنی اصلا همشون نسبی هستند. اما فوق و تحت، یک فوق و تحت داریم که نسبی نیستن. فوق که دیگه بالاتر از اون نیست، محدب فلک اطلس که بام دنیا به حساب میاد، که دیگه از اون به بعد هیچی نیست. به نظر قدیمی ها، به نظر قدیمی هیچی نیست. تحت کجاست؟ تحت همین زمینه، مرکز، مرکز این جهان، این تحته. نگید اون طرف زمین تحته، اون طرف زمین هم که شما برید باز میبینید که این زیر پاتون تحته، چون اون بر زمین که رفتید این طرفی که الان هستید میشه زیر پاتون و اون فلش اطلس باز میشه بالا سرتون. علی حال مرکز فوق حقیقی محدب فلک اطلسه و تحت حقیقی مرکز فلک اطلسه. نگید فوق حقیقی این طرف فلک اطلسه، تحت حقیقی اون طرف فلک اطلسه، چون اون طرف فلک اطلس هم فوقه. شما برید اون ورش زمین میبینید اون بالا سرتونه. اون طرف فلک اطلس وقتی رفتید اون میبینید بالا سرتون قرار گرفت. از مرکز زمین، مرکز عالم تحته. حالا فلک اطلس به محدبه شد فوق، تعیین کننده فوق است به محدبه، تعیین کننده تحت است به مرکزه. پس محدد جهات، محدد یعنی معین، معین کننده جهات یعنی معین کننده فوق و تحت، چون جهاتی غیر از فوق و تحت نداشتیم. معین کننده جهات یعنی معین کننده فوق و تحت فلک اطلس. حرکت فلک اطلس راقم زمان شد. خود فلک اطلس به محدب و مرکزش محدد جهات شد، محدد مکان و جهات شد. یعنی جهات رو تعیین کرد، مکان رو تعیین کرد. حرکتش هم که حرکت نامتناهی است، حرکتش هم حرکت نامتناهی است. این سه تا مطلب رو ما به فلک اطلس نسبت میدیم. دارای حرکت نامتناهی است یک، راقم زمان دو، محدد مکان یا جهات سه. این سه تا حادثند و متجدد. یعنی فلک اطلس چون همیشه داره حرکت میکنه، حرکتش حادثه، به لحاظ آینده حادثه، به لحاظ اصلش حادثه و متصرم و متجدده. متصرم یعنی میگذره، متجدد یعنی میاد. به لحاظ گذشته میشه متصرم، به لحاظ آینده میشه متجدد. یه همچین حرکتی احتیاج به محرک داره، یه همچین حرکتی احتیاج به محرک داره، چون حادثه. هر حادثی چه حرکت باشه چه غیر حرکت باشه محدث میخواد. همه رو درست میکنه، همه رو درست میکنه. حرکتیست که حادثه، حرکت من جهت حدوثها، حرکت خالی ده. حرکت چون حادثه احتیاج به محدث داره. این یکی. این فلک حرکت میکنه به طور دائم و حرکتش حادثه، پس احتیاج به محدث داره. این فلک زمان رو تشکیل میده، این زمان باز مثل خود حرکت گذراست، احتیاج به حافظ داره. محدد مکان، محدد جهات، بازم اگرچه فوق و تحت فرقی نمی کنن، ولی چون باز این حرکت می کنن حافظ زمان باشه، محدد مکان باشه و مفید باشد جسمی را، یعنی موجد جسمی باشد که اون جسم حرکت نامتناهی بکند. که تمام اینا اشاره داره به اینکه ما موجد فلک اطلس رو لازم داریم، چون همینا بس فلک اطلس بود دیگه. ایشون میگه که ما میخوایم حافظ زمان داشته باشیم، محدد مکان داشته باشیم، مفید جسم کذا داشته باشیم، چون همه اینها وصف خود، یعنی زمان و مکان و حرکات غیر متناهی وصف فلک اطلسه. پس منظور ایشون اینه که یعنی موجد فلک اطلس رو داشته باشه. موجد فلک اطلس نباید مثل خود فلک اطلس جسم باشه، والا اون هم محکوم به همین احکامی است که فلک اطلس داره. نباید خودش متحرک باشه، محرک باشه اما متحرک نباشه. این چنین محرکی که متحرک نیست مجرده. فثبت با این بیان که ما احتیاج به یه موجود مجردی داریم، اون موجود مجرد یا الله تعالی است یا وجه وجود الله که به هر ترتیب دلیل تمام میشه. این یک بیان برای این دلیل سوم که از طریق فاعل الحرکت پیش آمدیم. یک بیان دومی هم در ضمن همین دلیل داریم که از طریق غایت الحرکت شد. این همه مربوط به فاعل الحرکت بود که فلک اطلس حرکت میکرد، این حرکت محرک میخواست، یعنی فاعل میخواست. اون فاعل باید متحرک نباشه، مجرد باشه، به بیان کردن از کردیم. اما از طریق غایت بحث بعدیست که بشیم. نه، بی نهایت پس حادثه نگفته. حرکت حادثه، داری میگذره دیگه. هی نه، ببینید این حرکت ازلیه. وقت بدون محرک، بله، ببینید یه وقتی ما حرکت رو به معنای اصل الحرکت میگیریم، یک بار نه، هر دوری رو یه حرکت میگیریم. ایشون اصل الحرکت رو در اینجا مطرح نکرده، چون اصل الحرکت واحده، از ازل که شروع شده تا ابد یک حرکت بیشتر نیست. این حرکت ها رو ما هستیم که تقطیع میکنیم، هر دوری رو که حساب میکنیم این به لحاظ ما تقطیع میشه، و الا در واقع یه حرکت متصل، اینطور نیست که وقتی رسید به یه جا وایسه دوباره شروع کنه که بشه دومی. حرکت واحده. ایشون از این طریق اصلا پیش نیومده، حرکت واحد رو مطرح نکرده. میگه حرکات متغیر متناهیه، پیداست که حرکت‌های جزئی رو ملاحظه کرده، اصلا برهانش رو حرکت‌های جزئی رفته. حرکات‌های جزئی اول و آخر داره، اگه اول و آخر داشته باشه حادثه.
خود حرکت
نه، هیچ وقت این ثابت شده، ثابت شده که هیچ متحرکی حرکتش ذاتی نیست.
خب اینا هایی پیش برده دیگه.
پیشورز باش باش. نه برهانه ما قالبش هم اینه پیشورز داره. هیچ متحرکی محرک خودش نیست، محرک باید خارج از متحرک بشه. اینا در جای خودش ثابت کردیم. اینا به عنوان پیشورز به قول شما باشه. ما که نمیگیم این دلیلمون بدون اینکه استمداد کنه از قواعد تمامه، ما میگیم این دلیل ما تمامه به شرطی که از قواعد قبلی استمداد کنه. اما قواعد قبلی رو قبلا ثابت کردیم. خیلی از مطالبی که در اینجا گفتیم شو اصول موضوع است. بیشتر دلایل ما این چنینه.
خب پس اگه اینجوری بشه، ما از باز از طریق حدوث چون میگیم این حرکت رو ذاتی رو کنیم و از طریق به این چیز
بله، من جهت حدوثش، من جهت حدوثش، من جهت تجددش، من جهت افتخارش، اینا همه رو ایشون از این طریق وارد شده. ما میتونیم از طریق حرکت وارد بشیم، چون ابن سینا در مبدا موعد وارد شده، کار اصلا به حدوثش هم نداشته، از طریق حرکت وارد شده. میتونیم از طریق حرکت من جهت حدوثه ها وارد بشیم، میتونیم از جهت حرکت من جهت مثلا اینکه غیر متناهیه وارد بشیم. حرکت غیر متناهیه هم بالاخره عامل غیر متناهی میخواد. خود فلک نمیتونه عامل غیر متناهی بشه، چون جسم یا جسمانیه و نیروی جسم و جسمانی متناهیه. از همه طریق میتونه وارد، ایشون از این طریق وارد شده. نه که میخوام بگیم که اون طریقایی که شما میگید باطله، اون طریقا یه طریقیه. گفتن حرکت غیر متناهی برای فلک هست، این حرکت متناهی زاییده یه قوه غیر متناهی است. حرکت غیر متناهی حاصل قوه غیر متناهی است. قوه غیر متناهی در جسم و جسمانی نیست، پس با در مجرد باشه. اینو یه دلیله که اینجا مطرح نشده. چرا؟ کی میگه نیست؟ اون قوه به معنی نیرو، نه قوه به معنی مقابل فعلیت. قوه به معنی نیرو یعنی توانمندی، یعنی قدرت.
پس خود مجرد در حرکت میکنند.
نه نه خیر، لزومی نداره، لزومی نداره. فاعل حرکت، فاعل حرکت اگر مجرد باشه میتونه حرکت نکنه، به ترتیبی که بعدا خواهیم گفت، به ترتیبی که بحث میکنیم، بر حسب دلائل مخلوط نشه. این دلیل از طریق حرکت از من جهت حدوث، از طریق حرکت مطلق میتونیم مطرح کنیم، از طریق حرکت به لحاظ نامتناهی بودن میتونیم دلیل بیاریم. اینجا از طریق حرکت من جهت حدوث دلیل آورده. حالا شما میفهمه چرا از طریق های دیگه، چرا طریق های دیگه میشه؟ نه حرکت به قید این که حادثه، با این قید، یعنی حدوث حرکت، یعنی حدوث حرکت. یه محرکی رو که مجرد است، حالا اولا ما احتیاج به تسلسل نداریم، همونطور که عرض کردم احتیاج به تسلسل اینا نداریم. بر فرض هم احتیاج به اطلاع تسلسل داشته باشیم مسئله نیست. بله، من عرض کردم که مطالب میاد و بارها اشاره کردم که بذارید دلیل تموم بشه و وقت اشکال کنید. من هنوز خیلی مطالب رو نگفتم، بعضی مطالب لاغر نه تموم نشده. گفتم محرکی که متحرک نیست بحث نشده هنوز. محرکی که متحرک نیست بدونی که احتیاج به تسلسل داشته باشه. ما میتونیم محرکی رو فرض کنیم که متحرک نیست، خودش هم مباشر حرکته. نه دیگه بگیم اون آخر آخره که باید طریق تسلسل جلو بیاد، خودش هم مباشر حرکته. اینا نگفتم من، اینکه در بحث قایت مطرحش میکنم روشن میشه. دیگه احتیاج به تسلسل نداریم. فرض کنید احتیاج به تسلسل داریم، بازم عیبی نداره. دلیل ما به قول ایشون با هزار تا پیشفرض تموم بشه، تموم بشه. دلیل تموم بشه، حالا با هزار تا پیشفرض بشه، با هزار تا اصل موضوع بشه. اونا که مقبول ما هستن میتونن ما رو معید کمک کنن، میتونن تایید کنن. چه عیبی داره؟ مگه همه دلیلا باید یه مقدمه دو مقدمه داشته باشه؟ بده یه دلیل مقدمات فراوان داشته باشه. حافظ زمان، محدد مکان. حافظ نه، محدد مکان، نه حافظ. یعنی معین کنن چی بگیری؟ نه، جهت فوق و تحت اعتباری نشون. نه عرض کردم اون جهت فوق و تحت اعتباری اصلا محددی در این جهان نداره، فقط ما جهات رو جهت فوق حقیقی و تحت حقیقی میدونیم و اون محددش فلک اطلسه. فوق و تحت حقیقی فقط داریم، فقط حقیقی داریم، بله. محددش فوق، مرکزش تحت. محدبش فوق، مرکزش تحت. توضیح دادم این رو کامل از هر دو طرف که محدبش فوق و مرکزش تحت. این همه رو توضیح دادم.
بله
خب اینم توضیح دادم چه رفاق حساب میشه، اینم توضیح دادم چه رفاق حساب میشه. ببینید شما وقتی که الان ایستادید رو زمین که این زمین تحت پای شما هست، بالا سرتون چیه؟ فلک اطلسه. برید اون طرف دست راست وایسید که زمین پایین پاتون باشه، باز بالا سرتون چیه؟ فلک اطلسه. اعتباری نیست، همه جا فوقه. ولی در هر صورت فوق، شما جاتون عوض میکنید، فوق عوض نمیشه. شما کجا؟
تمام دور تا دور فلک
فوقه. همینو ما میدونیم میگیم، ما از اول همینو گفتیم، تمام دور تا دور فلک اطلس فوقه، تمام زمین هم تحته، تمام دور تا دور زمین هم تحته یا مرکز زمین تحته. و منها طریق الحرکه من جهت حدوثها، من جهت حدوثها و تجددها، از این جهت که این حرکت حادث میشه، متجدد میشه. و افتقارها الی فاعلن، فاعل منظور خود فلک نیست، منظور مجرده، مجردی که حافظ زمان باشد از طریق اون جسم، محدد مکان باشد و مفید باشد، یعنی موجد باشد، لجسمی که منظور فلک اطلسه، لجسمی که تقبل و حرکات غیر متناهی را ان قوت غیر متناهیه، از قوه غیر متناهی، که قوه غیر متناهی در جسم جسمانی دیگه نیست. لتنتظم، چرا باید حرکات غیر متناهی بکنه؟ لتنتظم بهی وجود کل حادث، چون وجود همه حوادث رو ما به طریق این حرکت بتونیم انتظام بدیم. چون اینو میدونید که حرکت هست که این شی رو، استعداد این شی رو به طرف فعلیت نزدیک میکنه. اگه حرکت نباشه این شی همون حالت استعداد میمونه، استعدادها رو حرکت به سمت فعلیت نزدیک میکنه. هر حادثی مسبوق به استعداد، پس کل حوادث باید به طریق حرکت استعدادشون به سمت فعلیت برسه. از باب این که حوادث نامتناهیان، پس قوه های نامتناهی به سمت فعلیت های نامتناهی باید برن، یعنی حرکت های نامتناهی باید انجام بگیره که هر کدوم قوه ای رو به فعلیتی برسه، یا هر کدوم چند قوه رو به فعلیت برسه. بنابراین برای انتظام وجود کل حادثه احتیاج به حرکت داریم، و چون حوادث نامتناهی احتیاج به حرکات نامتناهی داریم، و چون حرکات نامتناهی احتیاج به قوه نامتناهی داریم، و این قوه نامتناهی موجود نیست جز در مجرد. فثبت از این دلیل که ما مجرد داریم. انشاءالله بعد از من محدد با واسطه، محدد با واسطه، حافظ زمانه، حافظ زمان یعنی خدا حافظ زمانه، منتها از طریق حرکت فلک اطلس. خدا محدد مکانه از طریق فلک اطلس. اون وقت رضا پسترش تصریح میکنه و مفید لجسم، مفید منظور خداست نه فلک اطلس، اون حافظ و فاعل منظور خداست. خدا فاعل است و حافظ زمان است با واسطه، محدد مکان است با واسطه، مفید جسم است اون هم حتما با واسطه، با واسطه عقل. ببینید بحث ما اینطور بود، من اینا رو اول مطرح کردم که این اشکالات پیش نیاد. با اون نظمی که من وارد بحث شدم اگه دقت میشد این مسائل پیش نمی آمد. من ثابت کردم که یک فلک اطلسی داریم با این اوصاف، بعد برای فلک اطلس ما فاعل درست کردیم، برای فلک اطلس فاعل درست کردیم که فلک اطلس با این اوصاف هست، این فاعلی میخواد، فاعلش رو ما بیان کردیم. نه فقط برای محدد مکان ما فاعل درست کردیم. نه ایشون داره در حد وسط برهان در اینجا حرکت فلک اطلس است که با این فلک اطلس دو تا کار انجام میده، با حرکتش دو تا کار انجام میده. خودش تنهایی بدون حرکت محدد جهاته، اما با حرکت راقم زمان و انتظام دهنده وجود کل حادثه. این اثر حرکتشه. وقت ما از طریق حرکتش میخوان ثابت کنیم که فاعلی لازم داره.
از این محدد مکان بودن
زمان که گفتیم ها رب داره دیگه. این حرکت
اگه اصل حرکت از جنب قدوسش هست نکشه اون دفعه در برمان نداره.
بله
اگر در سه تا برهان داریم اینجا و سر باش تک تک و سر
نه اینا هر کدوم برهان نیستن، همه با هم یکیه.
یکی قدوسه دیگه. یعنی زمان حرکت از جنب قدوسش نیاز مختص نداره.
بله از اول همین درس کردیم که این چون حرکت رو من جهت الحدوث حد وسط قرار داده.
اما اینجا مکان محدد
به عبارت توجه کنید اشکالتون حل میشه. من جهت حدوث ها و تجدد ها و افتقار ها الى فاعل حافظ لزمان و محدد للمکان. یعنی احتیاج به این دارد.
چیه؟
این حرکت احتیاج به فاعلی دارد که اون فاعل حافظ زمان باشد از طریق این متحرک، محدد مکان باشد از طریق این متحرک و مفید لجسمی باشد از طریق عقل. اینا اوصافی زیده شده. عرض کردم از اول حد وسط حرکت به لحاظ حادث بودنشه، نبیشتر. یا حرکت به لحاظ حادث بودنشه یا حرکت به لحاظ نامتناهی بودنشه، یکی از این دوتا دیگه غیر از این نیست. اینا اوصافی رو که ایشون ذکر میکنه متعلق افتقارن. چون حادثه، چون متجدده، چون افتقار داره، تمام. یالا افتقار در چی افتقار داره اینا رو ایشون همینجوری ذکر کرده. اینا حد وسط نیستن. حافظ زمان بودن، محدد مکان بودن، اینا حد وسط نیستن. حد وسط حادث بودن، متجدد بودن، افتقار داشتن یا نامتناهی بودن. دیگه بالاخره اگه غیر از این باشه مسئله حل نمیشه. ایشون عرض کردم که گاهی از اوقات یه مطالبی رو الکلام یجر و کلام میکنه ولو در بحث دخالت کامل نداشته باشه. اصلا مشکل بحث مشکل عبارتهای ملا صدر همینه که شما مطالبش رو جدا کنید. برخلاف خواجه خودش این کار کرده. خواجه اونجا که دخالت نداشته نیورده، ولی ایشون گاهی از اوقات بر قلمش یه چیزای جالب شده به عنوان اوصاف گفته. اینا خود ما متوجه هستیم که دخالت نداره، نباید دخالتش بدیم. خودش از اول میگه این طریق الحرکه من جهت حدوثها، یعنی مابقیش اضافه، مابقیش همینجور آمده، منم نوشتم. اما از طریق غایت، این اثبات واجب تعالی بود از طریق فاعل حرکت، اما اثبات واجب تعالی از طریق غایت حرکت. غایت حرکت یعنی اون هدفی که متحرک به خاطر وصول به اون هدف حرکت میکنه یا به خاطر تشبه به اون هدف حرکت میکنه. مثلا فرض کنید که ما میخواییم بریم یه محلی دعوت داریم، یا این که فرض کنید که وعده داریم میخواییم بریم اونجا. هدف ما اون محله، اون میشه غایت. ما حرکت میکنیم به سمت اون، ما الیه الحرکه میشه هدف، میشه غایت. یا فرض کنید تشبه. تشبه رو در مثل افلاک گفتن که فلک حرکت میکنه برای اینکه متشبه بشه به مبادی عالیه. اینجا دو حرفه، یکی اینکه چرا حرکت میکنه، یکی اینکه چرا دائما حرکت میکنه. حرکت میکنه به خاطر اینکه کمال فوق خودش رو میبینه و متوجه میشه که اون کمال رو نداره، حرکت میکنه تا به اون کمال برسه. از حرکتش برای به اراده کمال فوق، یعنی فلک، نفس فلکی بالاخره عاقله، متوجه میشه که مبادی عالیه یا مبدا الکل که واجب تعالیست دارای کمالاتی است که خودشون کمالات رو نداره، و چون نفس اینطوره که بهش اجازه داده میشه که کمالی رو که نداره تحصیل کنه، این حرکت میکنه برای تحصیل اون کمال. پس اصل حرکت توجیه شد که به خاطر اینه که به کمال فوق برسه، اما به این کمال نمیرسه. میخوام دوام حرکت رو توضیح بدم. به این کمال نمیرسه، چون اگر کمال رو پیدا کرد بالاخره آروم میشه دیگه، به هدف رسیده، تشبه به کمال پیدا میکنه. و چون درجات تشبه بی نهایته، هر چقدر که متشبه باشه باز راه برای تشبه بعدی بازه، لذا حرکت ادامه پیدا میکنه. هیچ وقت به کمال اون کمال مطلوبش نمیرسه، همش تشبه به اون کمال پیدا میکنه. به این جهت حرکت فلک گفتن دائمی است. اینا توجیهاتی کردن ها، نمیخوام بگیم درست یا غلطه، فعلا به عنوان اصل موضوع قبولش میکنیم رد میشه. پس حرکت فلک به خاطر کمالات ما فوقه، و دوام حرکتش هم به خاطر حرکت فلک به خاطر تشبه به کمالات ما فوقه، و دوامش هم به خاطر اینه که این تشبه مراتب تشکیکی داره و هرگز تموم نمیشه. پس حرکت به شوق تشبه به کمالات مافوق، تشبه به کمالات مافوق، یا بگید خود کمالات مافوق، یا بالاخره در آخر بگید خود مافوق، اینا میشن هدف. تشبه یا کمال یا خود صاحب کمال میشه هدف. این فلک به خاطر اون هدف حرکت میکنه، به خاطر اون غایت حرکت میکنه. غایت بله، حرکت هم حرکت شوقیه، حرکت شوقیه، و حرکت شوقی باعث حرکت محرک نمیشه. در حرکت شوقی شیئی حرکت میدهد شیء دیگر رو بدون این که خودش حرکت کنه. حرکت شوقی قانونش اینه. مثلا توجه کنید که مثالایی که خودشون زدن، میگن معلم باعث میشه که متعلم از جای خودش به سمت منزل معلم حرکت کنه، به شوق به دست آوردن یه مطلب مثلا. این حرکت حرکت شوقی است. معلم که در منزل نشسته حرکت نمی کنه، متعلم داره حرکت می کنه. معلم متعلم رو به حرکت واداشته بدون اینکه خودش حرکت کنه. یا معشوق عاشق رو، معشوق در منزل نشسته، عاشق برای وصال به سمت منزل او حرکت می کنه. الان معشوق عاشق رو حرکت داده و خودش حرکت نکرده، پس ما محرکی داریم که متحرک نباشه، و اون محرکی به حرکت شوقیه. این که عرض میکردم میاد همینه، که محرکی که خودش محرک باشد ولی متحرک نباشه. بقیه محرک ها متحرکن. مثلا شما وقتی میخواد یه سنگی رو حرکت بدین، اول خودتون حرکت میکنید، بعد اون حرکت میدید، دستاتون حرکت میکنه تا اون بتونه حرکت کنه. همیشه هر محرکی خودش متحرکه، فقط محرکه به حرکت شوقی است که متحرک نیست. واجب تعالی و عقول کلن متحرک نیستن، پس محرکن به حرکت شوقی. خب این مقدمات دلیل بود، مقدمات دلیل رو عرض کنم. حالا خود دلیل رو با اینکه وقت گذاشته فقط مطرحش کنم و سریع. دلیل اینه که این افلاک حرکت میکنن، حرکت میکنن، حرکت بی نهایت. باید موجودی که اینا به سمتش حرکت میکنن بی نهایت باشه، و باید موجودی که به سمتش حرکت میکنن خودش متحرک نباشه، و الا اگر خودش متحرک باشه یلزم که محتاج به یه محرک دیگه باشه. پس دو تا خصوصیت باید در این موجودی که اینا به سمتش حرکت میکنن باشه. یکی اینکه بی نهایت باشه، چون حرکت اینا بی نهایته، و اون اگر موجود بی نهایت نباشه نمیتونه حرکت بی نهایت رو توجیه کنه. یکی هم این که اون خودش حرکت نکنه، اون هدف نباید حرکت بکنه، ولی اگر هدف حرکت بکنه خودش هم متحرکی میشه که محتاج و محرک دیگر. چنین موجودی که بی نهایت باشد و خودش حرکت نکند بلکه به حرکت شوقی متحرک خودش رو حرکت بدهد، موجودی است مجرد، که اون موجود مجرد یا واجب است یا بچی از وجود واجب است. به این ترتیب توجه کردید که دلیل غایت حرکت هم تام شد. تمام شد، که ما از طریق غایت الحرکت ثابت میکنیم که موجود مجرد داریم، نه غایت هر حرکتی، غایت حرکت فلک که حرکتی است بی نهایت. این حرکت بی نهایت محرک بی نهایت میخواد، محرکی هم میخواد که خودش متحرک نباشه، محرکی که هم خودش متحرک نباشه هم بی نهایت باشه، جز موجود مجرد موجودی نیست. این تیکر خوندم تطبیقش بکنم. ولابد ایزن ان یکون قایت و هذه الحرکات و الاشواق، اشواق هم معلوم شد که برای چی میگه، چون این حرکات به خاطر شوق به عقله. قایت این حرکات و اشواق باید امر عقلی باشد. چرا امر عقلی باشه؟ چون گفتیم هم باید خودش حرکت نکند، هم باید نامتناهی باشد. این دو تا قید توش هست، و موجودی که حرکت نمی کنه و نامتناهی امر عقلیه. پس قایت باید امر عقلی باشه که لایقه تحت تغییر و نقصان. به این ترتیب ثابت می کنیم که موجود مجردی داریم. این فل حرکات تفریع بر هر دو بحثه. حرکات هم به ثابت کرد که فاعل محرک کذایی داریم، هم ثابت کرد که غایت کذایی داریم، هم از طریق فاعل هم از طریق غایت واجب تعالی اثبات شد. فالحرکات دلت علا وجود فاعل یک و علا وجود غایت دو، که یکون و هر یک از این فاعل و غایت مقدسن عن الحدوث و الافول، یعنی غروب و العدم و النقصان و الامکان، جلت شفیه.